بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای استاد، ثم انه یستثنا من المؤمن المظاهر بالفسق لما سیجیء فی الغیبه من انه لا حرمت له و هل یعتبر فی جواز سبهی کونه من باب النهی عن المنکر فیشترط بشروطه ام لا ظاهر النصوص والفتاوا كما في الروزه الثانی والاهوه الاول و یستثنا منه المبتدع ایضا لقوله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيع فيهم ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مزلتن ولا نقصن که قول الوالد لولده او سید لعبدهی اند مشاهدت ما یکرهو یا همار و اند غیزهی یا خبیس و نه و ذالک مما لم یتأثر بذالک به ان لم یکرهو اصلا او تأثر به بناءً على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفاً ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإيذاء. بحث در سباب المؤمن بود. مرحوم شیخ فرمودن ما از أدله اربعه استفاده می کنیم که سب المؤمن حرام است. سب رو هم برای ما معنا کردن و فرمودن نسبت بین سب و غیبت و غیبت عموم و خصوص من وجه دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع. در ماده اجتماع می شود هم از باب غیبت حرام باشه و هم از باب سب حرام باشه، ولی این سبی که حرام هست در مواردی استثناء شده و گفتند در این موارد سب عیب و ایرادی نداره. یکی جایی که مسبوب متظاهر و متجاهر به فسق باشه، اگر کسی عمل فسقی را مرتکب میشه و معلن به این فسق هم هست، این فسق رو آشکارا انجام میدهد، کسی که معلن و متجاهر به فسق بود اگر او را سب کردیم عیبی نداره. چرا؟ برای این که ما روایات متعدد داریم که این روایات را در بحث غیبت خواهیم خواند. در بحث غیبت امام علیه السلام میفرماید لا حرمت للمتجاهر، کسی که تجاهر و تظاهر به گناه بکند احترامی نداره. و اگر سب حرام شده بود به خاطر حفظ احترام مسبوب بود، وقتی احترام نداشت بنابراین سبش عیب و ایرادی نداره. منتها بحث در اینه که آیا سبی که در این موارد استثناء شده است از باب نهی از منکره یا نه. مطلقا سب جائز است. بعضی میگن از باب نهی از منکره. اگر از باب نهی از منکر تجویز شد، باید شرایط نهی از منکر اینجا رعایت بشه. اولا طرف اصرار بر گناه داشته باشد، ثانیاً بدانیم ما با این سببمون او را از این کار وامی داریم و منعش میکنیم عملاً، و ثالثاً باید از راه تدریج هم وارد بشویم، اول یه قدری نرمتر و آهسته تر و بعداً خشنتر. پس اگر از باب نهی از منکر شد، باید این شرایطی که در نهی از منکر گفته ایم همه اش رعایت بشه. اما اگر گفتیم نه، سب از باب نهی از منکر تجویز نشده، مطلق و سب تجویز شده، بنابراین شرایط نهی از منکر هم اگر رعایت نشد عیب و ایرادی نداره. در بین متظاهرین و متجاهرین به فسق باز یک عده استثناء شده اند، کسانی که بدعت در دین خدا میگذارند و دین خدا را کم و زیاد میکنند، چیزی که حلال نیست حلال حسابش میکنند و چیزی که حرام نیست حرام حسابش میکنند. کسی که در دین خدا بدعت گذاشت و واجب و حرام نوظهوری به دین اضافه کرد، به این میگیم مبتدع. سب به مبتدع مطلقا جایزه. دیگه اگر ما اونجا احتیاط کردیم و گفتیم میبایست شرایط نهی از منکر رعایت بشود، اما در اهل بدعت قطعا این شرایط رعایتش لازم نیست، خصوصا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تأکید فرموده اند و دستور داده اند، فرموده اند اذا رأیتم اهل البدع من بعدی، اگر بعد از من کسانی را دیدید که خواستن در دین خدا بدعت بگذارن، عرصه را بر اونها تنگ کنید، روز را بر اونها شب کنید، به اونها بد بگید، حرف زشت درباره اونها بزنید، اکثر الوقیع تفیهم، از اونها غیبت زیاد بکنید، حتی باهتوهم، بهتان بزنید به اونها، اونها رو متهم کنید، خلاصه کاری کنید که وحشت کنن و از این کار خودشون دست بردارن و دیگران تشویق نشون که در دین خدا بدعت بگذارن. پس اگر متجاهر به فسق، فسقش بدعت در دین خدا بود، قطعا این معنا عیب و ایرادی نداره. پس یکی از مواردی که استثناء شد و سب تجویز شد، تظاهر و تجاهر به فسق بود. حالا فسق میخواد بدعت باشه، میخواد غیر بدعت باشد. باز یکی از مواردی که سب استثناء شده است و گفته ان حرام نیست، جایی است که مسبوب از سب به انسان متأثر نشه، ناراحت نشه، یعنی اینقدر بین ساب و بین مسبوب علقه هست و ارتباط هست و محبت هست که اگر به او حرف زشتی هم زد، این حرف زشت دال بر منقصت طرف نیست، دال بر ازلال طرف نیست، و لذا طرف هم متأثر نمیشه. مثل این که پدر درباره فرزند عصبانی بشه و بگوید یا حمار یا خبیث و امثال اینها، یا این که مولا درباره عبد خودش یه همچین نسبتی را بدهد. در تمام این موارد سب جایزه. حتی اگر طرف متأثر هم بشود، اگر متأثر هم بشود باز هم جایزه، چون ملاک تأثر و عدم تأثر تأثر شخص نیست، بلکه تأثر نوعیست. نوعاً باید سب باعث اذیت مردم بشه و نوعاً سب به پدر و سب به مولا نسبت به عبد موجب تأثر نیست. البته یه خوردوریز هایی هم هست که از رو میخونیم. از جمله عناوین محرمه که البته این عنوان خودش حرامه، مطلقا حرامه، اما اگر خواست به عنوان اکتساب باشد باید این عنوان در ضمن معامله ای باشه، خودش نمیتوند معامله باشه. سایر چیزها میشد به عنوان معامله و اکتساب روش بحث کرد، تصویر میشد کسب آدم باشه، ولی بعض از عناوین محرمه هست که نمیشود جزو مکاسب انسان باشه، اما در کسب انسان میشود اونها دخالت داشته باشند. از جمله این عناوین محرمه غش یا غش، غش مصدر یعنی فریب دادن، یعنی گول زدن، یعنی اگر عیب و نقصی در چیزی بود اون عیب و نقص را برطرف نکردن، اما جوری مطلب رو وانمود کردن که این عیب و نقص در این موجود وجود نداره. خود غش کردن و فریب دادن مطلقا حرامه، اما غشی که بخواهد به عنوان اکتساب مطرح باشد باید در ضمن معامله ای باشه، بیعی باشه، شرایی باشه، اجاره ای باشه، بالاخره تحت یکی از معاملات انسان بیاد و گول بزنه و فریب بدهد. روایات ما در این زمینه زیاد داریم که در روایات معصومین کسی را که غش کرده است و فریب داده است مسلمانها رو گفتن اصلا این مسلمان نیست، این رو جزء یهودی ها شما به حساب بیارید، این یهودی این امته. منتها کجاها غش صدق میکنه؟ آیا اگر چنانچه کسی آمد جنس پستی را با جنس اعلایی مخلوط کرد، اما جوریست که این خلطش نموداره، میبینیم نخود خوب با نخود بد رو قاطی کرده، آیا این طور قاطی کردن رو هم بهش میگیم غش؟ میفرماین نه، به این غش یا غش گفته نمیشود. غش یا غش جاییست که آدم بیاد ردی و جید را جوری مخلوط بکند که نتوانیم از هم تشخیصش بدیم، نتوانیم از هم تمیزش بدیم و ما تصور کنیم همه اینها جیده، نه اینکه اینها ردی باشه. این هم یکی از عناوین محرمه هست. عنایت بفرمایید. ثم ما ثابت کردیم که سب حرام است و حرمتش هم از روایات استفاده شد و هم از کتاب و هم از عقل و هم از اجماع، اما این سب محرم بالعدلت الاربعه در بعض از جاها حرام نیست. ثم انه یستثنا من المؤمن، مؤمنی که سبش حرام بود استثنا می شود از این مؤمن، المظاهر بالفسق. مظاهر یعنی متظاهر، کسی که تظاهر به فسق بکنه، یعنی فسق را آشکارا انجام بده. تو بعض از تعابیر دارد المتجاهر بالفسق. از نعم نخوندی؟ قبلشه نعم یعتبر و فیه قصد الاهانت. اینا خوندیم بله المتظاهر یا المتجاهر بالفسق، باید تجاهر به فسق داشته باشه، یعنی معلن به فسق باشه. چرا؟ لما سیجی او چون در بحث غیبت خواهیم گفت من انه لا حرمت للمتظاهر، کسی که تظاهر بکند به گناه احترامی ندارد که رعایت احترامش بر ما واجب باشه. و هل یعتبر فی جواز و سب، حالا که سب مظاهر یا متظاهر جایز شد، آیا با شرایط نهی از منکر جایز است یا مطلقا جایزه؟ آیا یعتبر یعنی هل یشترد، آیا شرط است در جواز سب مؤمن متظاهر کونه من باب نهی عن المنکر؟ این که این جواز سب از باب نهی از منکر باشه، که اگر از باب نهی از منکر بود فیشترط به شروط، شروط نهی از منکر هم در او معتبره، یعنی باید بدانیم این گناهه، باید اصرار بر این گناه داشته باشد، باید احتمال بدهیم با حرف ما تحت تأثیر قرار میگیره و باید تدریج را هم رعایت کنیم. پس این شرایط باید رعایت بشه. املا یا شرط نیست شرایط نهی از منکر رعایت بشود. ظاهر النصوص والفتوا، ظاهر اخبار و از ظاهر فتاوای فقها، کما فی الروزه، روزه اینجوری فرموده، فرموده ظاهر فتاوای علما اسانی، این که شرط نیست شرایط نهی از منکر رعایت بشود، این ظاهر نصوص. اما والاحوت الاول، اونی که به احتیاط نزدیک تر است، والاقرب الى الاحتیاط الاول، که ما شرایط نهی از منکر را رعایت بکنیم. و یستثنا منه المبتدع، از این متظاهر، از این مؤمن مبتدع هم استثنا می شود، منتها مبتدع استثنائش قوی تر است از متظاهر. لقوله صلی الله علیه و آله اذا رأیتم اهل البدع من بعدی، اگر شما اهل بدعت را از بعد از من دیدید، فاظهر البراءة منهم. چرا اینقدر رو بدعت گذار تأکید شده؟ برای اینکه هر کسی که نمیتواند بدعت در دین خدا بگذاره، یک کسی باید باشد که مقبولیت عامه داره، مردم او را قبولش دارن و حرف او را سند میدونن، حرف او را حجت میدونن. وقتی چیزی را به دین خدا نسبت داد در حالی که جزو دین خدا نیست، مردم میپذیرن، باور میکنن. پس برای این که این از اعتبارش بر علیه دین خدا استفاده کرده، پیغمبر فرموده است اعتبارش را از بین ببرید، آبروش را از بین ببرید، که دیگه از این اعتبار و آبروش سوء استفاده نکنه. این است که در باب اهل بدع اینقدر تأکید شده. لقوله اذا رأیتم اهل البدع من بعدی فاظهر البراءة منهم، براءت و بیزاری از اینها رو آشکار کنید و اظهار کنید و اعلان کنید. و اکثروا من سبهم، خیلی به اینها بد بگید. و اکثروا الوقیعة فیهم، از اینها زیاد غیبت بکنید. یکی از معانی وقیعه غیبته. بنابراین عرض شود که این هم استثناء شده. و یمکن ان یستثنا، پس دو مورد را ما استثناء کردیم، یکی مبتدع و یکی هم متظاهر. یک قسم سوم هم استثناء شده. و یمکن ان یستثنا من ذلک، می توانیم از سب حرام استثناء کنیم، ما اذا لم یتأثر المسبوب، جایی که مسبوب متأثر نشود، عرفن ناراحت نشه. به ان لا یوجب قول هذا القائل فی حقه مذلتن ولا نقصا. اون صاب گفتارش درباره این آدم نه موجب نقص است و نه موجب ذلت. چون موجب نقص و ذلت نیست، بنابراین اینم عرفن متأثر نمیشه. کقول الوالد لولده، بابا به فرزندش، یا مولا به عبدش، عند مشاهدت ما یکرهو، یک مطلب را 10 بار بهش میگه باز هم طرف گوش نمیده، یاد نمیگیره. چون کراهت پیدا میکند از این بلادتش، ولذا او را مخاطب قرار میده و میگه یا حمار. خب با این یا حمار طرف نوعا متأثر نمیشه. یا این که خیلی عصبانیش میکنه و لذابش میگه یا خبیث و امثال اینها. سوا اون لم یتأثر بذالک، چه واقعا پسر از این حرف بدش نیاد چه پسر بدش بیاد. چون بد آمدن پسر ملاک نیست، نوعا باید حرف موجب بد آمدن باشه، حرف باید موجب تأثر باشد نوعا. چیزی که نوعا موجب تأثر نبود حرام نیست، ولو طرف متأثر هم بشود. سوا اون لم یتأثر بذالک، چه این شخص مسبوب متأثر نشود. به ان لم یکره و اصلا کراهت پیدا نکند، او تأثر به، یا این شخص متأثر بشه. اگر متأثر هم شد باز هم حرام نیست، چون ملاک تأثر عرفی است، یعنی نوعا باید موجب تأثر باشه و پدر به فرزند نوعا موجب تأثر نیست. بناءً علا ان العبرت به حصول ذل و نقص فیه عرفن. اما این مشکل این حرف، برای این که ایزاء مؤمن آیا حرفی باید باشد که نوعاً ایزا بکنه یا طرف متأثر بشه؟ اگر ما گفتیم ایزاء مؤمن حرام است، شخص مؤمن ملاکه، مؤمن نباید متأثر بشه، نه این که نوعاً موجب تأثر باشد یا نه. و یشکل قبول این حرف مشکله. چرا مشکله؟ به علت این که بله، به عموم ادلت حرمت الایزا، ادله حرمت ایزا، ایزا شخصی را قطعا شامل میشه. نه، لو قال سید و ذالک فی مقام تأدیب، اگر سبش در مقام تأدیب جلو چند نفر بهش میگه یا حمار، که این بدش بیاد و دیگه حواسش را جمع بکنه. اگر به منظور تأدیب آمد و سب کرد، قطعا هم که سب بی جایزه، چون عبد رو میتواند بزنه. آیا آدم از زدن بیشتر دردش میاد یا از حرف یا حمار؟ و ضربش گفته ان لتعذیب چیه؟ جایزه. وقتی ضرب لتعذیب جایز بود، پس سب لتعذیب باید به طریق اولا جایز باشه. نه، لو قال سید و ذالک فی مقام تعذیب جاز السب، لفحوا جواز ضرب، از فحوای جواز ضرب، از اولویت جواز ضرب، جواز و سب را استفاده می کنیم. و اما الوالد را چه کنیم؟ اگر به فرزند گفت و متأثر شد، و اما الوالد فیمکنو استفادت الجواز فی حقه، جواز و سب را در حق بابا میتونیم استفاده کنیم، مما ورد، از اون چه وارد شده از که انت و مالک لعبیک، این انت و مالک لعبیک یعنی تو ملک باباتی. وقتی آدم ملک بابا شد میشه عبد، پس تعدیبا له میشود او را سبش کرد. مثل انت و مالک لعبیک، فتعمل که ما از انت و مالک لعبیک استفاده نمی کنیم پسر ملک باباست، یعنی بابا اگر پسر را برد در بازار برد فروش ها میتوند بفروشدش؟ نه، اما عبدش را میتوند بفروشه، پس واقعا پسر ملک بابا نیست. حالا که ملک بابا نشد، پس بنابراین نمیتونیم به این دلیل تمسک کنیم. البته غیر از این روایت ادله دیگر هم داریم مضافاً الی استمرار سیره. سیره بر این جاری شده که گاهی پسر نوه داره، نتیجه داره، محاسنش سفید شده، اما بابا بر میگردد به او دشنام میده، دیگه حرف زشت میزنه، یه همچه سیره ای. و این سیره مثلا یکی از ادله شرعیه هست دیگه. مضافاً الاستمرار سیره به ذالک، ما سیره داریم برای این که پسر به پدر به پسر سب بکنه، الا ان یقال، مگر این که جلو سیره را هم بگیریم و بگیم ان استمرار سیره، استمرار سیره انما هو مع عدم تأثر سامع، باید سامع متأثر نشه، و عدم تعزیه، باید سامع متعزی نشه به ذالک با این سب. بنابراین مطلقا جایز نیست. پس حالا اگر در قدیم رسم بوده که استاد به شاگرد حرف نامربوط میزده، حالا هم میتونیم بگیم حرف نامربوط جایزه؟ نه، اگر هم بوده است مال قدیم ها بوده. و من هنا، و از همین جاست که یوهن سست است تمسک کردن به سیره برای جواز سب معلم للمتعلم، معلم به متعلم بد بگه. فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة، در زمانهای سابق یه همچه سیره ای بوده است. من عدم تعلم المتعلم، واقعا متعلم تعلم پیدا نمی کرده، ناراحت نمی شده از به شتم المعلم، حتی بعض از معلمین کتک می زدن دیگه، میگن مرحوم آغازیای عراقی گاهی که عصبانی می شد طرف رو می خواست بزنه، گفتن مرحوم آشاندری کرمات شگرده ایشون بود، یک مرتبه بالا منبر عصبانی شد و بعدشون رو بزنه، ایشون هم فرار کرد، تا دم در خانه اش تعقیبش کرد، دو تا مشت تو سر ایزد و برگشت دیگه. خب این سیره ها هست، اما سیره های هر شود که خیلی نادریست دیگه، سیره نمیشد بهش گفت دیگه. پس این سیره مال زمانهای قدیم بوده است که شاگرد از حرف استاد تعلم و تأثر پیدا نمی کرده است. چرا؟ برای اینکه الان دیگه اینجور نیست. اما زمان، بله، بلکه از این بالاتر، گفتن یک کسی، معذرت میخوام، گفته بود که رضا شاه به من اعلی حضرت، من گفتن ای قرم ساق، همین جمله که ایشون گفتن من افتخار میکنم دیگه. حالا بعضی وقتا شاگرد افتخار میکند که معلم به او این جمله رو گفته است دیگه، معلوم میشد معلم نسبت به این آقا کمال التفات رو مثلا داشته. اینها در قدیم رسم بوده. بل ربما کان یفتخر المتعلم به سب لدلالت سب علا کمال لطفه. و اما زماننا هازا، و اما در این زمانی که الذی یتعلم المتعلم فیه من المعلم، از شاگرد از هم مباحثش اگر یه جمله بشنود ناراحت نمیشه، اما همون یه جمله رو اگر از استاد بشنود چه میشه؟ ناراحت میشه. اما در زمان ما که الذی یتعلم المتعلم، متأثر می شود متعلم در این زمان از معلم به حرفی که لم یتعلم به اون حرف از شرکای بحثش، همون حرف و از شریک بحثش بشنود متعلم نمیشه، اما اگر از معلم بشنود اشود که متأثر میشود. من القول و الفعل فهل و ایزائهی، بازم بگیم ایزائش حلال هست، این حرف درستی نیست دیگه. حلال بودن ایزائه همچه متعلمی، این حق هست یا حق نیست؟ این حق نیست. یحتاج الی دلیل والله الهادی الی سواء السبیل. برگردید صفحه 34 آخر صفحه. نه بر نگرده، نهی از ممکن نیست که، باید آبورش های بریم، باید از اعتبارش خب بیا جهنم که بعدش میاد. کجا استثنا داریم؟ ما سه مورد نه از اون اهل بدعت، از سب استثناء شده، از سب محرم استثناء شد، سب المتظاهر استثناء شد، سب المبتدع استثناء شد، سب من لم یتأثر کاری با اهل بدعت نداره. روشن شد یا نه؟ خیلی. از ثانیه عشره، دوازدهم از عناوین محرمه، الغش یا الغش. غش اسم مصدر است، حاصل گول زدن و فریب دادن رو غش میگیم و خود گول زدن رو غش میگیم. البته غش بگیم از غش بهتره، چون همه ی عناوین ما مصدر بود دیگه، تصویر، تنجیم، نمیدونم عرض شود که تمام اینها معنای مصدری ملحوظ بود دیگه، چون ما افعال مکلفین را داریم بحث میکنیم و اونی که با معنای فعل مکلف مناسب است مصدری است یا اسم مصدری. معنای مصدری است، اسم مصدر حاصل از فعل نه خود فعل باشد. حالا الغش و حرام، فریب دادن، گول زدن حرامه بلا خلافه، مسئله خلافی نیست. والاخبار بهی متواتره، روایاتی که غش رو تحریم کرده است متواتره. وقد که نذکر و ما ذکر میکنیم بعضی از این روایات را تیمنن و تبرکن. فعن نبی، روایتی است نبوی به اسانید متعدده، از طرق مختلف این روایت از رسول خدا نقل شده است که پیغمبر اکرم فرمود لیس من المسلمین من غشهم، کسی که مسلمان رو فریب بدهد و گول بزند اصلا مسلمان نیست. و فی روایت العیون، در عیون اخبار الرضا روایت دارد به اسانید، باز این روایت هم به اسانیدی به پیغمبر نسبت داده شده است که پیغمبر فرمود لیس منا من غش مسلمن او زرهو او ما کرهو، از ما از امت اسلامی نیست کسی که مسلمان رو گول بزنه و کسی که به مسلمان ضرر وارد کنه و کسی که با مسلمان از در مکر وارد بشه، کسی که مکر کند به مسلمان ها، کسی که ضرر بزند به مسلمان ها، کسی که در معامله فریب بدهد مسلمان ها رو، این مسلمان نیست. و در عقاب الاعمال یک کتاب به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال که فلان دعا فلان عمل ثوابش چیه یا فلان گناه عقابش چیست. در عقاب الاعمال هر دوش هم مال صدوق رضوان الله علیه هست، عن النبی از پیغمبر نقل شده که پیغمبر فرمود من غش مسلمن، کسی که فریب بدهد و گول بزند مسلمانی را چه در فروش و چه در خرید فلیس منا، از مسلمان ها نیست. و یحشر مع الیهود یوم القیامه، روز قیامت جاش با یهودی هاست. چرا؟ لأنه من غش الناس فلیس بمسلمن، کسی که به مردم گول بزنه مسلمان نیست. الا انقال، تا پیغمبر فرمود و من غشنا فلیس منا، کسی که به ما غش بزند و فریب بدهد از ما نیست. حالا این منا اگر امت اسلامی باشد همین غش در معامله مراده، اما اگر خود پیغمبر باشد یعنی کسی که ما رو بخواد گول بزنه، کاری هم با معامله نداره، یعنی خودش رو بخواد پیش ما غالب بزنه، در حالی که اهل معنویت نیست پیش ما بخواد خودش رو اهل معنا معرفی کند، که اگر مراد از منا خصوص اهل بیت باشن دیگه این غش غش در معامله نیست، مطلق گول زدن منظور هست دیگه. و من غشنا فلیس منا، و من غشنا فلیس منا، و من غشنا فلیس منا، قالها سلاسا، پیغمبر این جمله را سه بار تکرار فرمودند. و من غش اخاه المسلم، کسی که فریب بدهد و گول بزند برادر مسلمان خودش را، نزع الله و برکت رزقه، خداوند برکت را از رزق و روزی او بر می داره. و افسد علیه معیشته، زندگی او را فاسد می کنه. یه زندگی دارد که از آخرت یزید بدتر زندگی دنیای این آدم. و وکله الى نفسه، پیغمبر او، خدا او را به حال خودش وامی گذاره، رهاش می کنه دیگه. و فی مرسلت هشام، در روایت مرسله هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که انهو قال لرجل یبیع الدقیق، آرد فروشی داشت به مردم آرد میفروخت، پیغمبر فرمود ایاک والغش، تو معاملات غش نکنی، تقلب نکنی، فریب ندی. عرض شود که ایاک والغش، خلاصه پرهیز کن از غش. فَإِنَّ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ، اگر کسی کسی را فریب داد خودش هم در مالش چه میشه؟ فریب. و مکرو و مکر الله، که مکر خدا همینه که آدم هم خودش دوچار چی میشه؟ دوچار مکر میشه دیگه. فَمَنْ غَشَّ، کسی که غش بکند و فریب بدهد، غش فی ماله، در مالش دوچار غش میشه. اگر بی پول هم باشد و بی مال باشد، نعوذ بالله، نستجیر بالله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اگر مالی ندارد، غش فی اهله، در زن و فرزندش نعوذ بالله عرض شود که دوچار غش و فریب میشه، یعنی برای اون انحراف پیدا میشه. و فی روایت سعد الاسکاف، در این روایت هم از امام باقر نقل شده که مر النبی فی سوق المدینه به طعام، نبی اکرم در بازار مدینه میگذشتن به یه طعامی، به یه خوراکی که میفروختن، به یه کالایی برخورد کردن. فقال لصاحبه، پیغمبر به او فرمودن ما ارا من طعام که الا طیبا، چقدر جنس پاکیزه ای آوردی بفروشی. جبرئیل نازل شد گفت آقا ظاهر جنسش را نبینید، دست ببرید زیر جنسش ببینید که چجوری این آدم از راه تقلب وارد شده است. مثل این الان شما گذر خان میرید، میرید این طرف طبق میوه های دانه درشت، اما اون طرف یه مش آشغال جمع کرده، از اونجا همیشه جنس ها میفروشه دیگه. خب اینم یه نوغش هست دیگه. پیغمبر فرمودن چقدر شما این طعامت رو نیکو قرار دادی. فاوحل الله الی، خدا به پیغمبر وحی فرستاد ان یدس یده فی الطعام، این که پیغمبر دست مبارک را داخل طعام بکنن. ففعل، پیغمبر دست بردن زیر اون طعام. فاخرج طعاما ردیا، یک کالای پستی را از اون لابلا آوردن بیرون. فقال لصاحب طعام، پیغمبر به صاحب کالا فرمودن عرض می شود که ما اراک، من نمی بینم تو را الا وقد جمعت خیانتا و غشا، هم خیانت کردی، می خواهی به مردم خیانت بکنی، و هم غش کردی، فریب دادی مردم را، جنس خوب نشان دادی در حالی که جنس پستت را میخواهی به خورد مردم بدی. این کار تو هم خیانت هست و هم غشه. و روایت موسی بن بکیر عن ابی الحسن علیه السلام، روایت از امام هفتم نقل شده، موسی بن بکیر نقل میکنه که یه مقدار درهم جلو امام علیه السلام ریخته بود و انه اخذ من الدنانیر المسبوبه، از اون دینارهایی که ریخته شده بود جلو حضرت، اخذ بین یدی، اونی که جلو دستش بود اخذه، اون رو برداشت. فقطعه، و اون درهمی را که برداشت دو تیکش کرد، حالا با قیچی، با گازنبر، با هرچی. فقطعها نصفین. ثم قال، بعدن امام به موسی بن بکیر فرمود القهی فی البالوعه، این رو تو مبال بینداز، تو چاه آشغال بینداز. بله، ریخته شده جلو حضرت، پولا جلو حضرت ریخته شده بود دیگه. القهی فی البالوعه حتی لا یباع بشیء فیه غشون. این لا یباع بشیء فیه غشون را دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی این فیه غشون را جمله استینافیه بگیریم و علت بگیریم برای قبل، که معناش این میشه القهی فی البالوعه، این درهم را در بالوعه بینداز، حتی لا یباع بشیء، تا این درهم فروخته نشود به چیزی. پس معلوم میشد درهم در این صورت مبیع است دیگه، ثمن نیست، مبیعه. چرا القهی فی البالوعه حتی لا یبا؟ برای این که فیه غشون، چون در این دینار غش است، بیانداز تو بالوعه تا لا یبا بشیئن، با این دینار، این دینار به چیزی فروخته نشه. این یک معنا. یک معنا این که ضمیر یبا را به درهم مسبوب برنگردانی، بلکه شیئون بگیم نای فاعلشه، حتی لا یبا شیئون، تا چیزی فروخته نشود. به چی فروخته نشود؟ به شیئن فیه غشون، به چیزی که در اون چیز غش هست، یعنی جنسی به این پول مغشوش فروخته نشه، که اگر این طور گفتیم قهرن این فیه مغشوش صفت می شود برای این شیئن. پس می تونیم فیه مغشوش را جمله استینافیه بگیریم و نایب فاعل یباع را ضمیری که به درهم برمیگرده و دینار برمیگرده بگیریم، میتونیم بگیم نایب فاعل شیئونه و این شیئن مفعول با واسطشه و این فیه غشون هم صفت به شیئن هست. معناش که روشن شد دیگه. این هم یک روایت. و قوله فیه غشون جملتون ابتدائیه، یعنی جمله استینافیه است، در مقام علت ذکر شده. و ضمیر فی لا یباع و راجع اون علت دینار، مگر این نایب فاعل را شیئون بگیریم و این به شیئن را مفعول بگیریم اونطوری که عرض کردیم. و فی روایت هشام ابن حکم، در روایت هشام ابن حکم سلام الله علیه است که این هشام از شخصیت هایی است که هنوز صورت مبارکش محاسن نرویده بود، ولی وقتی وارد مجلس میشد امام صادق در مقابل او به تمام قامت پیش پای او بر میخواستند و گاهی امام صادق میفرمودند تو این جملاتی را که بر زبان جاری میکنی تو نیستی این حرفو میزنی، جبرائیل این کلمات را بر زبان تو جاری میکنه. شخصیت عجیبی است که هارون میگفت من تعجب میکنم چجور میتوانم یک روز سلطنت بکنم و زبانی مثل هشام بر علیه من مشغول فعالیت باشه. خیلی هشام شخصیت والایی داره. این هشام ابن حکم کارش کاسبی کردن بود. قال کنت ابی الصابری، من پارچه صابری میفروختم. صابر مخفف صابوره، صابور مخفف شاپوره. شاپور حالا یا همین جاییست که الان بهش میگن عرشبت که نزدیکی های ارومیه هست که الان اسمش چی شده شاپور قدیمان چی بهش میگن؟ سلماس. همین سلماس فعلی و شاپور قدیم، یا نه یکی از بنادری که در جنوب ایران هست. در هر صورت چه مراد بندر باشه چه مراد سلماس باشه، پارچه اینجا به نازکی و لطافت معروف بود. ایشون میگه که من یه همچه پارچه ای میفروختم. ابی و صابری، یعنی ابی و صوب صابری. صوب صابری یعنی صوب صابوری. صوب صابوری یعنی صوب شاپوری، یعنی صوبی که در شاپور ساخته بافته میشد دیگه. فزلال، این رو تو بازار مثقف میفروختم. البته ایشون نمیخواست تقلب بکنه، نمیخواست غش بکنه، اما موسی بن جعفر به ایشون عنایت دارن که حتی مختصر اتهامی هم به ایشون وارد نشه. ولذا فمر ربی ابوالحسن، ابوالحسن وجود مقدس موسی بن جعفر از کنار من عبور فرمودن. فقال لی یا هشام، فرمود ای هشام ان البیع فی الظلال غشون، بیع در زیر سایه بالاخره درش غش هست دیگه، تو مواظب باش به این منظور جنس را. چون آدم وقتی پارچه نازک را مقابل خورشید عرض می شود که قرار بده، اگر سوراخاش درشت باشه، عیبی باشه توش، نمیدونم بیت توش رفته باشه، زود نشوندار میشه. اما زیر سایه، خصوصا وقتی هم که برق نبوده، اینها دیگه از هم جدا نمیشود دیگه. این نه عرشبت که بیع پارچه و امثال پارچه در زیر سایه غشه، ولغش و لایحل، بر مسلمان حلال نیست از راه غش وارد بشه. و فی روایت الحلبی قال سألت ابا عبدالله، از امام ششم علیه السلام سؤال کردم، عن الرجل یشتری طعاما، کالایی میخره، فیکون احسن له و انفق له ان یبله، برای اینکه جنسش انفق باشه یعنی رواجش در فروش بیشتر باشه، رایج‌تر باشد برای فروش و بهتر باشد، جنسان نمدارش میکنه، ترش میکنه، نمیخواد وزنش زیاد بشه، میخواد صورت بازاری به خودش بگیره. و کان فیکون و احسن له، بهتر برای این، و انفق له، و رایج‌تر برای فروش برای این آدم، ان یبله، این که اون جنس را تر بکنه، من غیر ان یلتمس زیادته، نمیخواد وزن جنس زیادتر بشه. فقال ان کان بیعا، اگر این مبیعی باشد که لا یصلحه الا ذلک، صورت بازاری پیدا نمی کند الا این که آدم اون رو ترش بکنه، ولا ينفقه غیره، با غیر از تر کردن نمیتوند به این جنس رواج ببخشه به جوری که صورت بازاری بگیره و فروش برود، من غیر ان یلتمس فیه زیادتن، نمیخوادم وزنش زیادتر باشه، التماس زیاده وزن نمی کنه، فلا بأسه، این عیبی نداره. و اما و ان کان انما یغش به المسلمی، اگر بخواد مسلمان ها رو فریب بدهد، فلا یصلح، این شایسته نیست. و روایت هل اخرى، باز حلبی روایت دیگری دارد، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون عنده لونان من الطعام، گندم سیاه داره و گندم سفید داره، که سعرهما شتا، گندم سیاه کیلوی 10 تومان، گندم سفید کیلوی 30 تومان مثلا، و عرشبت که سعرهما شتا، و احدهما اجود من الاخر، گندم سفید قطعا از گندم سیاه چیه؟ بهتره. و احدهما اجود من الاخر، فیخلطهما جمیعا، اینا را قاطی میکنه، ثم یبیعهما به سعر واحد، به یه قیمت میفروشه. فقال علیه السلام لا یصلح له، سزاوار نیست برای این آدم، ان یغش المسلمین، که بخواد مسلمان ها رو از راه غش وارد بشه، حتی یبینه، مگر بگد من چه غلطی انجام دادم، بگد گندم سیاه را با گندم سفید چه کار کردم، قاطی کردم. و روایت داوود ابن سرحان قال کان معی جرابان من مسک، من دو تا انفحه، دو تا از اون مایدان هایی که توش مسک و مشک هست داشتم، احدهما رفت، یکیشون تر بود، و الاخر و یابس، فبدأت به رد، اونی که تر بود فورا فروختمش، ثم اخذت الیابس ابیعه، اومدم خشک رو بفروشم، فاذن انا لا اعطا بالیابس الثمن الذی یسوی، کسی به من پولی که مطابق یابس باشه نمیداد، چون خشک شده بود، صورت بازاری نداشت، فاذن لا اعطا، به من داده نمیشد در مقابل یابس از ثمن الذی یسوی، ثمنی که برابر اون جنس خشک باشد، ولا یزیدونی علی ثمن الرد، زیادتر از ثمن تر به من نمیدادن، در حالی که این خشک بود، وزنش به خاطر خشکی کمتر بود دیگه. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک، ایصلح لی ان اندی، میتونم نمناکش بکنم و بعد بفروشمش؟ قال لا، نه، نمدار کردنش جایز نیست، الا ان تعلمهم، مگر این که بگی من او رو نمدار کردم. قال فندیته، من او را نمدار کردم، ثم اعلمتهم، بعدن به مردم گفتم که من او را نمدار کردم. قال لا بأس، امام فرمود عیب و ایراد و اشکالی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.